اما نمی‌دانستند که این شهر باستانی در کدام یک از کشورهای آسیا گمنام مانده است. سالهای زیادی مورخان و باستانشناسان به دنبال آثار سپاهیان اسکندر در شرق می‌گشتند و این امید که بتوانند شهر باستانی اسکندریه اوکسیانا را بیابند، تا اینکه در سال 1944 میلادی یکی از سربازان قوای سرحدی افغانستان کوزه‌ای پر از سکه در مخروبه‌های شمال افغانستان پیدا کرد. اندکی بعد مورخان متوجه شدند که این مخروبه‌های قدیمی در ولایت تخار افغانستان همان شهر باستانی گم شده می‌باشد. آی خانم کلمه ازبکی و با معنای ماه بانو می باشد. اکثر مردم آی خانم نام شهرشان را همنام با دوشیزه زیبارو می دانند که در گذشته های دور می زیست است. آنها افسانه زیبایی این دوشیزه را نسل به نسل و زبان به زبان برای هم تعریف می کنند. عده ای از مردم نیز نام آی خانم را برگرفته از نام های سلین و لونا، الهه های مهتاب یونان و روم باستان می دانند. گروه دیگر نیز نام آی خانم یا ماه بانو را به آناهیتا، الهه عشق نسبت می‌دهند. آی خانم یا ماه بانو همچون سایر شهرها و ولایات افغانستان زخم خورده ی جنگ ها می باشد. ترکش ویرانی هایی که در تاریخ افغانستان دامنگیر آثار باستانی ارزشمند این آب و خاک شد به آی خانم نیز اصابت نمود. علاوه بر آن شواهد تاریخی می گویند که آتش سوزی هایی نیز در این شهر صورت گرفته است. در این میان عده سودجو نیز با بیرحمی منابع و ثروت آی خانم را به تاراج بردند. امروزه از آن همه شکوه و زیبایی چیزی نمانده جز یک میدان خالی در وسط شهر. فقط شماری از آثار این شهر باستانی در موزه ملی کابل وجود دارند. این آثار روزنه های امیدی هستند که شاید بتوانند از روزگار شکوه و شوکت آی خانم حکایت کنند، تا شاید باز شاهزادهی برای او قلعهی بسازد و زیبایی از دست رفتهش را بازگرداند. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یازده و 55 دقیقه است و شما عزیزان همراه بودین با بخش صبحگاهی رادیو دری یک جهان. سپاس از همراهیتان. پایان نشرات صبح اعلام میشه. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم نشرات نیمروزی همراهیتان خواهند بود. بنده و همکارانم در پخش صبح این رادیو شما را به خدای مهربان میسپاریم. بهار خوش و الله یارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بهار. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. اوقاتتان خوش. لحظه های بهاری انشاءالله به کام شما عزیزان باشد. در هفتمین روز حمل در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. از این ساعت این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردار آقای سید سعید موسوی در خدمت شما هستیم با این بخش و امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 1:45 علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند با این برنامه به مدت 30 دقیقه همراه باشند. جهان در سالی که گذشت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:15 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. بعد از آن برنامه دخالت بی پایان را خواهید شنید در ساعت 2:35 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم علاقمندان می شود و بعد از آن برنامه انعکاس پخش می شود در ساعت 3:05 دقیقه. افغانستان در آینه سال عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:40 دقیقه خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 4:10 دقیقه برنامه قرآنی در وادی نور به مدت 50 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از آن برنامه روی موج جوانی را خواهید شنید در ساعت 5. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:45 دقیقه برنامه غزل بهار تقدیم شما عزیزان خواهد شد. یک سال با ولایت عنوان برنامه است که بعد از برنامه غزل بهار در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه پند پیران را می توانید در ساعت 7:15 دقیقه بشنوید. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 7:30 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 7:40 دقیقه پادکست بهاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد و امیدواریم که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و همچنان همراه ما باشید با برنامه های رادیو دری. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:28:09 خواهد بود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری نشست بررسی صلح افغانستان در ترکمنستان. کرزی: تأمین صلح تنها از طریق توافق بین الافغانی ممکن است. و هشدار طالبان به آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از این که شنونده این بخش خبری هستید. من زکریا حسینی با اتفاق همکارانم افتخار داریم که این بخش خبری را تقدیم حضورتان کنیم. دعوت میکنم که مشروع خبرهای این ساعت را بشنویم. نشست مجازی با موضوع روند صلح افغانستان، مشکلات و راه حل‌ها در سفارت افغانستان در اشکابات ترکمنستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری فارس، در نشست اشکابات که بر ریاست خانولی خان بشارمال سفیر افغانستان در ترکمنستان برگزار شد، درباره راه‌های احیای روند مذاکرات صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر شد. در این نشست وفا خواجه‌یوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و معصوم سنگزی رئیس هیئت دولت افغانستان در مذاکرات صلح دوحه قطر و کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی و همچنین رؤسای دفاتر نمایندگی و سازمانهای بین المللی و مرکز دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل مرکز سازمان همکاری اروپا در اشقابات، بانک جهانی و نمایندگان رسانه‌های بین المللی حضور داشتند. در نشست مجازی صلح افغانستان که در اشقابات ترکمنستان برگزار شد، همچنین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز روند صلح افغانستان، نقش جامعه جهانی و کشورهای منطقه در تحکیم تلاش‌ها و توافق در مورد موضوعات اصلی در دستور کار صلح تبادل نظر شد. به دلیل کارشکنی آمریکا به ویژه اصرار بر حضور نیروهای این کشور در افغانستان، مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر تاکنون دستاورد روشنی نداشته است. رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید صلح با طالبان از طریق توافق‌های خارجی حاصل نمی شود، بلکه از طریق توافق بین الافغانی تامین می گردد. حامد کرزی گفت مردم افغانستان خواستار صلح و پیشرفت هستند، بنابراین طالبان و سایر نیروهای سیاسی باید این موضوع را در نظر داشته و نسبت به آزادی‌ها و حقوق افراد که بخش جدای ناپذیر از این پیشرفت هستند متعهد باشند. رئیس جمهور سابق افغانستان افزود موضوع زنان و آزادی و حقوق آنها به طور مرتب در دیدار با طالبان مورد بحث قرار می‌گیرد و تغییرات زیادی در رابطه با دیدگاه آنها با این موضوع به وجود آمده است. کرزی که خودش نیز عضو رهبری شورای عالی صلح افغانستان است در ادامه گفت توافق سیاسی میان افغانها بنیاد صلح در کشور خواهد بود که با توافقنامه‌های خارجی حاصل نمی‌گردد. رئیس جمهور سابق افغانستان با تاکید بر لزوم ادغام طالبان در جامعه این کشور افزود این گروه نیز بخشی از افغانستان هستند و باید با یکدیگر زندگی کنند، اما مردم افغانستان می‌خواهند یک کشور مترقی و مدرن داشته باشند. اصخایی میکنم یک کشور مترقی و مدرن داشته باشند. گروه طالبان امریکا را به تلاش برای نقض توافقنامه دوحه قطر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه طالبان دیروز تأکید کرد که توافقنامه دوحه بین این گروه و امریکا کوتاه‌ترین راه برای برقراری صلح در افغانستان است، اما خارج نشدن نیروهای بیگانه از این کشور در زمان تعیین شده به معنای نقض توافقنامه دوحه از طرف واشنگتن خواهد بود. طالبان مدعی شدند که طولانی شدن جنگ در افغانستان تلفات و خسارت‌های مالی برای طرفی به همراه خواهد داشت که توافقنامه دوحه را نقض کند. طالبان در ادامه همچنین تهدید کرد که اگر آمریکا به زمان تعیین شده برای خروج نظامیان بیگانه از افغانستان پایبند نباشد، عملیات نظامی علیه نیروهای خارجی در این کشور را از سر خواهد گرفت. طالبان بار دیگر تأکید کردند که شاهد مواضع متناقض واشنگتن و سخنان مبهم مقامات آمریکایی درباره زمان خروج نیروهایشان از افغانستان هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به تهدید تازه طالبان میگوید که افزایش و گسترش جنگ جز خسارت برای مردم سود دیگری نمیتواند در پی داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی از کابل.
به نام خدا، طالبان از راه جنگ نمیتوانند به خواستشان برسند. وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به تهدید تازه طالبان میگوید که افزایش و گسترش جنگ جز خساره به مردم سود دیگری نمیتواند در پی داشته باشد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ تهدید تازه طالبان گفت که طالبان با تداوم درگیری و جنگ نمیتواند به خواستهای خود دست یابد. تداوم و گسترش جنگ باعث آسیب رسیدن به مردم غیر نظامی میگردد.
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت‌ها توسط این گروه جز آسیب رساندن به مردم افغانستان، تخریب زیربنای افغانستان و عقب بردن افغانستان دیگه هیچ سود زیان ندارد. طالبا نمیتونن از راه نظامی از راه جنگ به اهداف خود دست پیدا بکنن، یا باید به خواست مردم افغانستان تمکین بکنن، خشونت‌ها را پایان بدن، از راه مسالمت‌آمیز بیان خواستهای خود را مطرح بکنن.
به باور امان تداوم خشونت‌ها بر مذاکرات صلح نیز آسیب وارد می‌کند. دیروز طالبان با صدور اعلامیه هشدار دادند که اگر تمام نیروهای خارجی مطابق توافقنامه از افغانستان بیرون نشوند، این گروه جنگ را علیه نیروهای خارجی حصر می‌گیرند. اما دولت افغانستان هشدار می‌دهد که طالبان نمی‌توانند از طریق جنگ پیروز شوند. در این خصوص کامبخش نکویی و استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که دولت افغانستان در صورت میتواند که پیروز جنگ شود که اجماع داخلی و منطقوی را بتواند ایجاد کند. نکویی
این مؤلفه ها را در واقع با وجود دارد میتواند که ظرفیت و توانمندی مدیریت جنگ را در برابر طالبان داشته باشد. یک، باید در واقع دولت افغانستان ظرفیتی شکل‌دهی اجماع ملی را به وجود بیارد، یعنی بتواند که نیروهایی که مخالف هستند و به نحوی در واقع در سالهای گذشته در برابر طالبان رزمیدن و در واقع امروزه در حاشیه قدرت از اینها اگر بتواند در محور خودش جمع بکند و یک اجماع ملی را به وجود بیارد، این یک اصل. اصل دیگر این که باید ظرفیتی را داشته باشد، یعنی سیاست خارجی افغانستان ظرفیت توانمندی شکل دهی اجماع منطقه را داشته باشد. باید در واقع پاکستانی ها را حالا به میز مذاکره در واقع در بسوی خودش بکشاند.
البته آمریکایی ها و طالبان در 29 فوریه سال روان میلادی توافقنامه را امضا نمودند که به موجب آن آمریکایی ها تعهد نمودند که در صورت عملی نمودن طالبان و تعهداتشان از جمله قطع رابطه با گروه های دهشت افغان در ماه می از افغانستان بیرون می شوند. اما تا هنوز مشخص نیست که آمریکایی ها در زمان تعیین شده از افغانستان بیرون می شوند یا خیر، اما با باور آگاهان بعید به نظر می رسد که به زودی افغانستان را این نیروها ترک کنند. دیروز طالبان هشدار دادند که اگر این نیروها افغانستان را ترک نکنند به جنگ علیه آنها ادامه می دهند. پس از توافقنامه دوحه طالبان عملیات خود را علیه نیروهای خارجی متوقف کرده، اما علیه نیروهای دولتی افغان عملیات‌ها را افزایش دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. فرمانده عملیات ویژه ارتش آمریکا مدعی شد نیروهای افغانستانی برای جنگ با طالبان به پشتیبانی آمریکا نیاز دارند. جنرال ریچارد کلارک فرمانده عملیات نیروهای آمریکایی در نشست مجلس سنای این کشور با توجیه اصرار واشنگتن برای حفظ نیروهای خود در افغانستان مدعی شد نیروهای افغانستانی با کمک نیروهای آمریکایی برای تامین امنیت این کشور به ویژه در مبارزه با طالبان نیاز دارند. فرمانده آمریکایی افزود توانایی هایی که آمریکا برای مبارزه با طالبان و تهدیدهای دیگر در افغانستان به نیروهای امنیتی افغانستان فراهم می‌سازد برای پیروزی این نیروها حیاتی است. ادعای جنرال کلارک در حالی است که مقام‌ها و مردم افغانستان ضمن تاکید بر توانایی بالای نیروهای داخلی برای مقابله با خشونت‌ها و جنگ با طالبان و داعش، حضور نیروهای خارجی در افغانستان را عامل اصلی این خشونت‌ها می‌دانند. بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان در فوریه سال 2020 میلادی در دوحه، آمریکا باید نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند، اما واشنگتن تلاش می‌کند تا به بهانه‌های واهی از جمله مبارزه با گروه تروریستی داعش اشغالگری نظامی خود در افغانستان را ادامه دهد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد تعلل آمریکا در خروج نیروهای خود از افغانستان بر روند حل و فصل مسائل این کشور تأثیر منفی می‌گذارد. با گزارش ایرنا، کابلوف دیروز در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به سؤالی در مورد خودداری آمریکا از خارج کردن نیروهای خود از افغانستان تا اول ماه می گفت که این اقدام آمریکا هیچ پیامد خوبی نخواهد داشت. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت همه چیز بستگی به آن دارد که گروه طالبان به این مسئله چه واکنشی خواهد داشت. کابلوف درباره نشست دو روزه هفته گذشته پیرامون وضعیت افغانستان در مسکو خاطر نشان کرد این نشست برگزار شد تا تحرک تازه‌ای بر روند متوقف شده دوحه بدهد و چنین به نظر می رسد که در این هدف موفق بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که برای دولت آمریکا خارج سازی نیروهای این کشور از افغانستان تا اول ماه می دشوار خواهد بود، اما واشنگتن هیچ قصدی برای باقی گذاشتن نیروها در افغانستان تا سال آینده ندارد. گروه طالبان و دولت بایدن در مورد تبعیت نکردن از توافقنامه صلح برای خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان تا 11 ثور هشدار داد. طبق توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا، دولت ایالات متحده متعهد شد تا 11 ثور تمام نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند. 10 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله طالبان به ولسوالی لشکرگاه هلمند کشته شدند. پلیس هلمند کشته شدن عبدالمحمد سروری، قمندان امنیتی ولسوالی لشکرگاه را در حمله دیشب طالبان تایید کرد. بر اساس اطلاعات نهادهای امنیتی، در یک شبانه روز گذشته دست کم 20 ولایت افغانستان شاهد ناامنی و حملات طالبان بوده است. 3 سرباز در ولسوالی گرشک هلمند به علت انفجار یک موتر مقابل پایگاه اردو کشته و 5 سرباز زخمی شدند. 3 نیروی پلیس در قندهار هم به علت برخورد موترشان با ماین کنار جاده کشته شدند. به گفته پلیس، افراد طالبان در کاپیسا پدر یک افسر نیروی ویژه اردو را کشتن و برادرش را با خود به گروگان بردند. یک دختر هم در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی چاربالک ولایت بلخ کشته شد. در ننگرهار دو تن از افراد گروه تروریستی داعش کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری از جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان از کشته و بازداشت 7 تن از افراد مسلح گروه داعش در این ولایت خبر داد. در اعلامیه که از فرماندهی گروه های ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این نیروها شب گذشته عملیاتی را در منطقه جوی 25 ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن دو تن از افراد مهم و تحقیدی گروه داعش که مسئولیت تنظیم و رهبری کشتارهای هدفمند و انفجارات ماین در ولایت ننگرهار را بر عهده داشت در جریان مقاومت با نیروهای امنیتی کشته شده و 5 تن از افراد این گروه از نیروهای امنیتی بازداشت شده. اعلانه هم آمده است که چند میل راکت انداز کلاشینکوف و دیگر جنگ افزارها نیز از نزد این افراد دست نیروهای امنیتی افتاده و در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده. اما شاهدان عینی میگویند که در این عملیات افراد کشته شده افراد ملکی و عادی بودند و در هیچ گونه رویدادهای توریستی و ضد حکومتی دست نداشتند. در این اواخر در ولایت ننگرهار هر شب عملیاتی بر علیه افراد گروه داعش در مناطق مختلف این ولایت صورت میگیرد که تلفات و خسارتی به افراد گروه داعش وارد میگردد. با توجه به این عملیات ها و تلفات افراد گروه داعش معلوم میشه که این گروه یک بار دیگر در حالت منظم شدن در ولایت ننگرهار میباشد.
وزیر امور خارجه چین که به تهران سفر کرده است با رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش ایرنا وانگی، وزیر امور خارجه چین امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وانگی وزیر خارجه چین و علی لاریجانی مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ایران و چین هم در دیداری درباره توسعه مناسبات دو جانبه بر رایزنی پرداختند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه چین عصر دیروز برای سفری دو روزه و گفتگو با مقامات ایران و توسعه مناسبات دو جانبه و بین المللی وارد تهران شد. دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران از برنامه‌های رئیس دستگاه دیپلماسی چین در ایران است. قرار است در سفر وانگی سفیر سند برنامه همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با امضای وزرای خارجه دو کشور برسد. افتتاح نمایشگاه اسناد به مناسبت 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور هم از دیگر برنامه‌های حضور وزیر خارجه چین در تهران است. در گزارش ویژه امروز به بررسی قرارداد 25 ساله ایران و چین خواهیم پرداخت. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. خب در ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. برگزاری نشست بررسی صلح افغانستان در ترکمنستان. کرزی: تامین صلح تنها از طریق توافق بین الافغانی ممکن است. و هشدار طالبان به آمریکا. خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه این بخش خبری. چنانچه در جریان هستید، پس از مذاکراتی که در دوحه قطر برگزار شد و حدود یک سال به طول انجامید، چنانچه در خبرها هم شنیدید، با توجه به تصمیم آمریکا برای ادامه حضور در افغانستان، گروه طالبان هشدار داده که حضور نظامیان آمریکایی میتونه که به افزایش خشونت‌ها در افغانستان منجر شود. در رابطه با نشست دوحه، توافقنامه بین آمریکا و طالبان امضا شد که طبق این توافقنامه قرار بود که نیروهای آمریکایی تا 11 سور خاک افغانستان را ترک کنند، اما با توجه به تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، این نیروها ممکن است که مدت زمان حضورشان بیشتر شود در افغانستان. به همین دلیل گفته میشه که توافقنامه دوحه نتونسته که نتیجه ملموسی برای صلح افغانستان داشته باشد. اما پس از نشست دوحه، همونطور که در جریان هستید، اواخر سال گذشته نشستی در مسکو برگزار شد برای بررسی روند صلح افغانستان و اکنون قرار است طی روزهای آینده نشست دیگری در ترکیه برگزار شود با محوریت سازمان ملل. موضوع صلح افغانستان از ابعاد مختلف طی روزهای گذشته در محافل سیاسی و خبری افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. ما هم در این بخش خبری گفتگویی داشتیم با محترم اشراق حسینی، آگاه مسائل سیاسی. نخست از ایشان پرسیدیم در رابطه با اینکه صلح در افغانستان چگونه میتونه محقق شود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفته که صلح با طالبان از طریق توافق‌های خارجی حاصل نمیشه، بلکه از طریق توافق بین الافغانی تامین میگردد. نخست نظر محترم اشراق حسینی را در رابطه با این موضوع پرسیدیم.
گرچه واقعیت امر خمی است که در جوامعی که مثلا اگر قرار باشه از چند پارچگی و بنبست و از بحران‌های جنگ و مثلا واگرایی رهایی پیدا بکنه کشور، خب باید مجموعه های اجتماعی و نخبگان و در مجموع همه مردم باید یک اجماعی را با وجود بیارن که در نتیجه و اجماع ملی یک اعتماد سراسری به وجود بیاید و میان اعتماد سراسری باید یک تحول شکل بگیره و یک نظام سیاسی قابل قبول همه وارد صحنه شود. اما قضیه افغانستان پیچیده است به این خاطر که 50 سال جنگ در افغانستان وضعیت را به گونه در آورده که هم نخبگان در افغانستان با موقعیت های آسیب پذیر روبرو هستند و هم اعتماد اجتماعی بسیار آسیب دیده و هم پراکندگی بسیار جدی است و همچنان نهی قضایی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای و جهانی هم پیدا کرده. من فکر میکنم که تنها بحث افغانستان بحث کنار آمدن نخبگان نیست. حتی این نخبه ها هم بسیار با یک دیگر فاصله دارن، منافعشان، تغرضاتشان، مثلا موقعیت هایشان، ارتباطاتشان با کشورهای خارجی، این همه وضعیت را به گونه در آورده تا یک ترکیب از یک اجماع نسبی ملی و همچنان یک تقارن منافع در سطح منطقه و همچنان یک همسویی در سطح جهانی با وجود نیاید. من فکر نکنم که تحول را که آقای کرزی مطرح کرده او با وجود بود. شما فکر کنید که خود جناب کرزی که هم به صحنه آمد در نتیجه یک وفاق ملی با وجود نیامد و یک درون شکل نگرفت و نظام پسا طالبانی، بلکه در بن جلسه بزرگی که برگزار شد پس از یک دور طولانی از مذاکرات و مثلا گفتگوها و تنگاش‌های میان کشورهای خارجی، بالاخره خود آقای کرزی هم با قوای بین‌المللی در افغانستان آمد و همین حالا هم حکومت موجوده و هم حکومت‌هایی که پس از آقای کرزی هم آمدن وحدت ملی، اینا همه متکی به اقتصاد خارجی متکی و قوای نظامی خارجی و مشوره های خارجی و همچنان پشتیبانی خارجی بوده. فعلا هم که شما میبینین بحث دوحه همی حال ستایی نقطه را رسیده، یا مثلا فرض میکنیم کنفرانس مسکو و حتی در ترکیه که پیش بینی میشه، این نشان میده که کشورهای خارجی اینجا بسیار با هم در حال گفتگو هستن و میخواین منافع یکدیگر به گونه مثلا طور در نظر داشته باشن که اگر کنار منافعشان با هم تقارن بکنن اینا به یک نقطه میرسن. ای کاش در افغانستان بر اساس یک وفاق ملی یک حکومت به وجود می آمد که همگان بر او اعتماد میکردن. اما من فکر نکنم که تنها حال در داخل افغانستان اینطور یک وضعیت پیش بیا و ما از این بنبستی که به وجود آمده گذر کرده.
استاد اشراق، شما اشاره کردین به نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. نشست دوحه برگزار شد، بعد از اون مسکو، و اکنون قرار است که در ترکیه برگزار شود و با حضور همین بازیگران. نظر شما چیست؟ آیا ممکن است این توافقی که شما اشاره داشتین ممکن است که در این نشست ها به وجود بیاید؟
دیده شود که کشورهای بزرگ که دخیل هستند در قضایای افغانستان اینا چگونه منافعشان تعریف میکنن و چطور کنار میان با یک دیگر. مثلا شما فکر کنین وقتی در دوحه آمریکایی‌ها یک قطاز میدان میباشن، از اون طرف روسا تلاش کردن که باز یک کنفرانس را درست کنن و مثلا دوباره آمریکایی‌ها هماهنگ کردن که از کانال مثلا ملل متحد در ترکیه یک هماهنگی صورت بگیره. این نشان میده که هنوزم کشورهای تاثیرگذار در قضای افغانستان با اون صورتی که باید با یک دیگر کنار آمده باشند کنار نیامدن و در حال چانه‌زنی و گفتگوهای پشت پرده هستند. اگر قرار باشه که مثلا یک وضعیت جدید به گونه‌ای با وجود بیاید که او شرایط نو را تعریف کنه، بدون شک باید در پشت پرده کشورهای خارجی کنار هم بیان و در سطح داخلی افغانستان بعضی از مجموعه ها را اینا ترکیب کنند تا یک وضعیت جدید وجود بیاید. در غیر از من فکر نکنم اگر یک کشور تاثیرگذار یک کار را یک ابتکار را انجام میده، کشور تاثیرگذار دیگه ای که اگر از صحنه بیرون میباشه او جریان را مختل میکنه و نتیجه آنچنانی که باید بار بیاید بر بار نمیه.
آیا اشراق، بحث مهمی که این روزها در موضوع صلح افغانستان مطرح است ارتباط میگیره به توافقنامه دوحه که قرار بود نیروهای خارجی 11 ثور افغانستان را ترک بکنند، اما جو بایدن اعلام کرده که فعلا این طرح به تعویق افتاده. طالبان هشدار شدید دادن به این تصمیم آمریکا. چه فکر میکنین؟ ممکن است که در نشست توکیو سر این مسئله کدام توافق صورت بگیره، یا فکر میکنید که آمریکا باید به همون توافقنامه دوحه پایبند باشه؟
خب توافقنامه دوحه به گونه شد که نه طالبان و نه آمریکایی‌ها اینا هیچ کدامشان پابند با او توافقنامه نبودن و مذاکرات هم در دوحه قرار بود به نتیجه برسه، تا به حال حتی یک گام بزرگی که نشانه از یک تحول باشه برداشته نشده. و به خاطر است من فکر میکنم که توافقنامه دوحه میشه به عنوان یک سندی که میان طالبان و آمریکایی ها امضا شده در حساب شده، اما با تغییری که در آمریکا آمده او موقعیت را و او منزلت را دیگه موافقتنامه دوحه نداره. من فکر میکنم با توجه به این که این توافقنامه هست امکان داره مثلا بیشتر سر توافقات جدید از جمله در ترکیه اگر قرار باشه که یه اتفاق بیفته سر یک توافق جدید یک موافقه صورت بگیره. فعلا بحث دوحه و همچنان همی که آقای جو بایدن اعلام کرد که مثلا قوایشان در اون زمان مشخصه که مطرح بوده بیرون نمیشه، خود نشان میده که او موافقتنامه دوحه چندان از یک ارزش برخوردار نیست. همچنان طالبان هم وقتی بحث کاهش خشونت بوده هیچ با از خشونت نکاستن. دیده میشه که اینا یک دیگر متهم میکنن که بر اساس مفاد و محتوای موافق موافقتنامه دوحه عمل نکردن، مخصوصا که آمریکایی‌ها بحث بازنگری را مطرح کردن و همچنان مثلا مطرح کردن کنفرانس در ترکیه را وگرنه اگر او ارزش خودش می داشت در همون دوحه ای فیصله صورت می گرفت و مذاکرات در نتیجه پیدا.
خب گفتگوی بود با محترم اشراق حسینی، آگاه مسائل سیاسی در رابطه با موضوع مذاکرات صلح افغانستان و اینکه چگونه سرانجام این کشور میتونه به روند صلح نزدیک شود. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. گزارش ویژه تقدیم حضورتان میشه. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به سفر وزیر خارجه چین به تهران و امضای سند همکاری های راهبردی دو کشور. ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در نظام بین الملل منافع و اهداف مشترکی برای گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف دارند. آنچه این روابط را پایدار کرده اهتمام به همکاری جامعه راهبردی است. وانگی وزیر خارجه چین در همین چارچوب به دعوت رسمی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تهران سفر کرده. وزرای خارجه دو کشور در تهران درباره همکاری‌های بلند مدت گفتگو می‌کنند و قرار است سند برنامه همکاری‌های جامع را امضا کنند. این سند در چارچوب یک برنامه برای مدت زمانی بلند مدت 25 سال تهیه و تنظیم شده و در واقع فصلی جدید در مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی یعنی چین و ایران است. باید گفت مناسبات ایران و چین از دو جنبه حائز اهمیت است. جنبه نخست اهتمام دو کشور به توسعه روابط راهبردی است. ایران و چین روابط خود را در سه سطح کلان سیاسی اقتصادی، امنیتی دفاعی و ژئوپلیتیک استراتژیک گسترش داده‌اند و امضای سند راهبردی 25 ساله گام مهمی در جهت تکمیل این روند است. اما جنبه دوم این سند اهمیت مناسبات دو کشور است و تعاملات تهران و پکن در حوزه دیپلماسی منطقوی و بین المللی. ایران و چین هر دو منافع مشترکی در حفظ ثبات و امنیت منطقه از جمله در خلیج فارس و تنگه هرمز دارند. امضای سند جامع همکاری های بلند مدت هم از همین دیدگاه حائز اهمیتی راهبردی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با ایشان در ژانویه 2016 با اشاره به سیاست‌های سلطه‌گرانه برخی کشورها به ویژه آمریکا و همکاری غیر صادقانه آنها با کشورهای دیگر تاکید کردند. این وضعیت موجب شده است که کشورهای مستقل به دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25 ساله در همین چارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف توافق‌ها حتما به مرحله عملیاتی برسند. کارشناسان می‌گویند این سطح از روابط در واقع نشانه اعتماد متقابل در تعاملات منطقه است. از جنبه اقتصادی نیز میتوان گفت همکاری های دو کشور در طرح راه ابریشم، حمل و نقل و انرژی در سطح راهبردی است. بر اساس آمارهای منتشره در سال 2019 در اوج تحریم ها مبادلات تجاری ایران و چین به 24 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در همه این سالها روابط با چین محدود به نفت و انرژی نبوده است و دو کشور ظرفیت آن را دارند که روابط منطقه‌ای را بیش از گذشته تقویت کنند. اما در رابطه با اهمیت امضای سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین با هم بشنویم نظر قاسم غفوری آگاه مسائل بین الملل را.
در رابطه با سفر وزیر خارجه چین به جمهوری اسلامی ایران و مناسبات دو کشور چند نکته قابل توجه است. اولا که ایران و چین داره روابط میشه گفت تاریخی و قدیمی هستن و میشه گفت جدا کشورهایی هستن که روابط بسیار گسترده‌ای از گذشته تا به امروز داشتن و میشه گفت توسعه روابط ادامه روند همکاری ها و همگرایی هستش که دو کشور از گذشته تا به امروز داشتن. اما نکته دیگه این هستش که به هر حال با توجه به تحولاتی که در عرصه منطقه‌ای و عرصه جهانی در جریان هستش، الزام گسترش و افزایش هماهنگی بین دو کشور یکی از مؤلفه‌های مهم هستش برای هم جمهوری اسلامی ایران هم برای جمهوری خلق چین. با توجه اینکه به هر حال منطقه با بحران‌های همچون بحران تروریسم، چالش‌های اقتصادی و امنیتی مواجه است و از طرف دیگه به هر حال سیاست‌هایی که کشورهای غربی هم اروپایی هم آمریکایی علیه هر دو کشور و در مجموع در کل منطقه دارن اجرا می‌کنن، با سیاست‌های تحریمی و تهدیدهای نظامی و سیاسی اقتصادی که در انجام همگرایی کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیداتی که علیه منطقه داره صورت می‌گیره شده که امر الزام‌آور هست. سند 25 ساله‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و چین صورت گرفته و احتمالاً در سفر اخیر هم مورد امضا و تایید نهایی قرار می‌گیره، میشه گفت یک چشم‌انداز و یک افقی هست برای تحقق اهداف گذشته دو کشور و چشم‌اندازی که طرفین برای همگرایی‌های دو جانبه و منطقه‌ای در نظر گرفته. میشه گفتش که این توافق آغاز راهی هستش برای اینکه سایر کشورهای منطقه هم بتونن پیوند داشته باشن با قدرت‌های منطقه‌ای و یک اتحاد و یک ائتلاف منطقه‌ای و چند جانبه علیه سیاست‌های کشورهای غربی اعمال بشه. میشه یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین پیامدها و دستاوردهای این سند میتونه مقابله واحد اقتصادی و امنیتی علیه تهدیدات کشورهای غربی باشه. با توجه اینکه شاهد هستیم هم اروپا و آمریکا از اجرای تعهدات برجامی خودشون سر باز زدن و همچنان سیاست تهدید و تحریم رو علیه ایران دارن و از طرف دیگه شاهد هستیم همین کشورهای غربی و آمریکا علیه چین هم تهدیدات اقتصادی و امنیتی بسیاری صورت دادن، اقداماتی که برای سفر وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا به شرق آسیا داشتن و تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا علیه چین اعمال کردن، الزام این همگرایی رو بیشتر کرده و این سند 25 ساله رو ما میتونیم یک گام مهم و واحد از طرف دو کشور برای مقابله با این تهدیدات بدونیم.
به واقع باید گفت با سفر ژانویه سال 2016 شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران و دیدار با رهبر انقلاب اسلامی ایران، موضوع تهیه سند جامع همکاری بین دو طرف به طور جدی مطرح و بررسی مقدماتی آن آغاز شد، تا اینکه در 23 ژوئن 2020 دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنویس توافقنامه را تحت عنوان سند مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران تصویب و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را فرصتی برای توسعه روابط در حوزه‌های مختلف دانست. این توافقنامه با عنوان رسمی برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین چندین حوزه را در بر می‌گیرد که عبارتن از حوزه‌های سیاسی، همکاری امنیتی و دفاعی دو جانبه، کشاورزی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری، تجارت، بهداشت، حمل و نقل و زیرساخت و همکاری سیاسی دو جانبه منطقوی و بین المللی. در این چارچوب سرمایه گذاری و فاینانس، حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی، مبارزه با تروریسم و برگزاری رزمایش مشترک و انتقال فناوری های دفاعی در نظر گرفته شده است. از دیگر نکات بسیار مهم این سند، توافق تهران و پکن برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت فیما بین است. سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می‌گذرند، سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی فسیلی، مشارکت در توسعه همه‌جانبه سواحل مکران واقع در شرق ایران، کمک به ایجاد نسل 5 اینترنت در ایران و توسعه آن و تقویت شبکه ملی اطلاعات و کمک به توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته ایران از دیگر موارد در نظر گرفته شده در سند جامع همکاری‌های ایران و چین است. به هر صورت در رابطه با این سند چنانچه اشاره شد موضوعات گوناگونی مطرح شده. با این حال رسانه‌های غربی طی چند ماه گذشته هیاهوی گسترده‌ای را برای انحراف افکار عمومی در ایران از واقعیت‌های سند جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین بر راه انداختند تا تهران را تحت فشارهای افکار عمومی برای صرف نظر کردن از امضای این سند وادار کنند. اما امضای این سند با توجه به جایگاه ایران و چین چه تأثیراتی میتونه داشته باشد و چشم‌انداز آن در گسترش همکاری‌های به خصوص منطقه‌ای چگونه خواهد بود؟ قاسم غفاری در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
اگر یک نگاهی داشته باشیم به جایگاهی که چین در منطقه و جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه چه در حوزه امنیتی چه در حوزه اقتصادی و سیاسی داره، همگرایی‌ها و پیوندی که بین قدرت‌های بزرگ انجام میشه و میشه حلقه سوم اون، یعنی ورود روسیه به این چرخه که در حال اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته، میتونه یک نقطه امید و یک نقطه اتکایی رو برای سایر کشورهای منطقه ایجاد بکنه که به حال مؤلفه مهم و تاثیرگذار در عرصه منطقه‌ای وجود داره که با تکیه با اون، با همراهی با اونها، میشه با سیاست‌های مداخله‌گرای کشورهای غربی و نظام سلطه‌ای که در عرصه منطقه‌ای و جهانی به دنبالش هستن مقابله بشه. همگرایی و سند 25 ساله بین ایران و چین، توافقاتی که بین ایران و روسیه داره شکل میگیره، توافقاتی که بین روسیه و چین هستش و یکی رو بیش مثلث قدرت رو در عرصه منطقه برای مقابله با غرب ایجاد میکنه، میتونه یک نقطه اعتماد و نقطه اطمینانی هم برای سایر کشورهای منطقه، پاکستان، افغانستان، عراق، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز ایجاد بکنه که اونها هم با تکیه بر همین همگرایی منطقه و پیوستن به همین اتحاد منطقه‌ای بیان و خروج از اقداماتی که کشورهای غربی علیه امنیت و علیه اقتصاد این کشورها انجام دادن بخون به صورت واحد را ایجاد بکنم. میشه گفت سند 25 ساله ایران و چین میشه یک همگرایی و یک نقطه آغازی باشه برای اینکه سایر کشورهای منطقه هم بخون اون رویکرد مستقل منطقه‌ای، اون همگرایی منطقه‌ای رو بخون آغاز بکنن و میشه گفت یکی از مؤلفه ها و یکی از اقداماتی میتونه باشه که خروج کشورهای غربی، سیاست های پایان دادن و مداخلات کشورهای غربی در امور منطقه‌ای رو میتونه اجرایی بکنه. بخشی از این اقدامات رو در حوزه نظامی به حال شاید هستیم، دستاورت هایی که جبهه مقاومت علیه تروریسم به دست آورده و رفتار هایی که کشورهای منطقه‌ای داشتن و درخواست هایی که کشورهای منطقه‌ای برای خروج نیروهای آمریکایی داشتن، چون در بعد نظامی و امنیتی در حال تحقق هستش. این گونه سندها و همگرایی مثل سند 25 ساله ایران و چین میتونه مؤلفه‌ای باشه که در حوزه سیاسی و اقتصادی همین روند اجرایی بشه و یک اعتماد و همگرایی چند جانبه رو در عرصه منطقه‌ای شاهد باشیم که زمینه ساز پایان دخالت‌های کشورهای غربی در منطقه و یک ایجاد همگرایی چند لایه بین کشورهای منطقه باشیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، این بود گزارش ویژه امروز. تشکر میکنم از همراهیتان. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. به اتفاق همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شما عزیزان برای دریافت خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین به سایت ما هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. روز خوش، حق نگهدارت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از نیست دانه های آوای نایه شاید حساب بانگ درای کارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، امواج پخش برنامه‌های رادیو دری جمهوری اسلامی ایران روی موج کوتاه از ساعت 8:50 دقیقه صبح فردا یک شنبه 8 حمل سال 1400 هجری شمسی مصادف با 28 مارچ 2021 میلادی تغییر می کند. شنونده های رادیو دری در افغانستان از 8 حمل 1400 می توانند برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز از ساعت 10:20 دقیقه صبح تا 12:50 دقیقه دریافت کنند. همچنین از این تاریخ برنامه‌های نیمروزی این رادیو روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز از ساعت 1:50 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 5:20 دقیقه عصر در افغانستان قابل دریافت است. یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی این رادیو همچون گذشته از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز در غرب افغانستان و از ساعت 7:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه عصر روی موج متوسط ردیف 1098 کیلوهرتز در افغانستان و پاکستان قابل دریافت است. همچنین پخش برنامه‌های رادیو دری روی موج اف ام در ولایت‌های کابل، لوگر، میدانوردک، پروان، پنشیر، کاپیسا، بلخ، تخار، قندوز و بدخشان نیز قابل دریافت است. شنونده‌های رادیو دری می‌توانند صدای ما را از طریق وبسایت رادیو دری هم بشنوند. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب دوستان و عزیزان شنونده، اینک برنامه گلچین موسیقی آماده پخش است. دعوت میکنیم که با مدت 30 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سر.
گلچین موسیقی
به نام خدای بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. میخواییم که حدوداً نیم ساعت گل بگوییم و گل بشنویم و آهنگ درخواستی پخش کنیم. خلاصه کلی به ایمان خوش بگذره. ۳۸۲۶ در ایران و ۳۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان شماره هاییست که میتونید پیامک روان کنید به برنامه خودتان گلچین موسیقی. بزرگ میگه قانون انتظار ایست، منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه، پس دائم با خودت تکرار کن که من منتظر عالی ترین اتفاق هستم. ما هم امیدواریم که عالی ترین ها و بهترین ها همیشه نصیب شما شود. فاطمه اکبرزاده از شهر مزار شریف نوشتن که آهنگ یه عاشق یه قایق از بنیامین بهادری را برام پخش بکنید.
یه عاشق بی قایق تو دریا چشماشو میبنده میمیرم چشمامو میبندم بی رویا میمیرم میرم و میمیرم آسوده میشم از عشق میرم و میمیرم جشن تولد مرگم و برای تو زیر آب میگیرم میرم و میمیرم
مرگم و برای تو.